بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 14 تقسیم کره به بروج. در درس 9 گفته آمد که دایره منطقه البروج از 4 نقطه اعتدالین و انقلابین و از نقاط متوهم میان هر یک از نقطه اعتدال و انقلاب به 12 قسم متساوی قسمت می شود و هر قسمت را برج نامند. اکنون سخن ما این است. اون فرمایش در صفحه 31 بود، اونی که قبلا خوندیم تو صفحه 31 داشتیم که سه سطر با آخر یا قبل از اون داشتیم، حال در وجه تسمیه دو نقطه انقلاب سیفی و شطوی گویی منطقه البروج به 4 نقطه یاد شده اعتدالین و انقلابین به 4 ربع متساوی منقسم میگردد. بعد تا سه سطر با آخر داشتیم پس منطقه البروج به این 12 نقطه به 12 قسم متساوی تا قسمت می‌گردد و هر قسمت را برجی از بروج 12 گانه خوانند، که اونجا هم گفتیم صفحه 41 درس 14. اینها همینجور آدرس های به اصطلاح ارتباط مطالب را به هم دیگر در کتاب حفظ بفرمایید، بعدم مطالعه می‌کنید، مباحثه می‌فرمایید، کمک می‌کنه هم دیگر را. خب الان این مقداری که حرفشو اونجا زدیم معطلی نداریم دیگه. این رو که دایره منطقه البروج است، یکی نقطه اعتدال ربیعی و یک نقطه انقلاب صیفی، یک نقطه اعتدال خریفی و یک نقطه اعتدال چی انقلاب شتوی. پس با این 4 نقطه منطقه البروج به 4 تا قوس به اصطلاح 90 درجه ای تقسیم شده که 4 تا 90 درجه میشه 360 درجه. اون وقت اونجا گفتیم که از نقطه انقلاب اعتدال ربیعی تا نقطه متوهم مجاور او همون فاصله ای هست که از نقطه انقلاب صیفی تا نقطه متوهم مجاور او که تا باز فاصله این از این انقلاب صیفی تا نقطه متوهم مجاور او همون فاصله ای دارن که این نقطه متوهم مجاور انقلاب صیفی تا نقطه متوهم مجاور اعتدال ربیعی، که در نتیجه این از نقطه اعتدال ربیعی تا انقلاب صیفی به وسیله دو تا نقطه متوهم در این وسط به 3 تا قوس تقسیم می شود که هر قوس او 30 درجه بود، که در نتیجه این 90 درجه از اعتدال ربیعی تا انقلاب صیفی شده 3 تا 30 درجه. خب دیگه همینجور از نقطه انقلاب صیفی تا اعتدال خریفی هم باز وسطشون دو تا نقطه رو میشه توهم کنیم که فاصله از نقطه متوهم مجاور انقلاب تا نقطه متوهم مجاور اعتدال خریفی فاصله هاشون با همدیگر مساویه، اینم با 3 تا 30 درجه 90 درجه. و همینجور باز از نقطه اعتدال خریفی تا نقطه اعتدال تا نقطه انقلاب شتوی با 3 تا 30 درجه داریم، و از انقلاب خریف شتوی تا نقطه اعتدال ربیعی باز 3 تا 30 درجه داریم که مجموعاً دایره منطقه البروج که 360 درجه است به 12 تا 30 درجه تقسیم میشه که هر یک از این 30 درجه ها را یک برج تعبیر میفرماییم. این الان به نحو تقسیم به نحو عموم، یعنی برج ها رو متساوی گرفتیم 30 درجه 30 درجه. حالا یه وقتی میاییم مثلا میبینیم اول بهار، فرض مثلا اون شعر لا و لا و لب و لا و لا لا شیش ماه هست، کتلل و کتلل چه؟ کتلل و کتلل و چی بود آقا؟ کتلل چه؟ ولی للکت و کتلل شهور کوته هست، 6-12 برج دیگه، لا و لا و لب و لا و بله لا و لا و لا لا و لا و لب و لا و شرف نیستی، بله 6 ماه هست که فروردین 31 درجه لا، اردیبهشتم 31 درجه لا، لام 31 میشه 1، الف میشه 1 31، لا و لا 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 و که 31 درجه و 31 درجه میشه برج فروردین اردیبهشت. لب و لا، لب خرداد ماه میشه برج سومی که 32 درجه است. منتها ما الان دیگه هیچگاه با خرداد را 32 تا نمیگیریم، باز همون 31 درجه میگیریم، باز خرداد 32 درجه و دوباره حالا همینجور تیر و مرداد و شهریور اونها هم همینجور بله 31 درجه 31 درجه 31. دوباره از اول پاییز دیگه 29 روز و 30 روز و 29 روز همینجور تا میره اسفند تموم میشه. که غرض الان در مقام تقسیم بروج ما هر برجی را 30 درجه میگیریم، در مقام تقسیم دایره منطقه البروج به برج برج 30 درجه میگیریم. حالا اون کسرها را کم و زیادی را از یک برجی باید بر اساس حرکت آفتاب این رو محاسبه کنی، اینا دیگه جداول زیجات نیاز دارید. اینها را آقایون قدما بندگان خدا زحمتش رو کشیدن و 30 سال حداقل مثلا جناب خواجه طوسی جان ایشون با اون همه عظمتش اینها آفرین که صنعت رصدخانه سازی قدیم را بلد بود، داشت در مراغ رصدخانه ساخت و بعد خیلی از دانشمندان ریاضی مشتاق را به دنبال خودش جمع کرد و در اونجا 30 سال در رصدخانه مراغه زیج ایلخانی را نوشتم که یک دوره زیج بر اساس محاسبات در حدود 30 سال طول میکشه. اینها دیگه در اون زیجشون تمام این گونه از مسائل را، عرض بلاد را، عرض کواکب را، طول کوکبها را، مثلا تقویمشون را و همینجور مسائل دیگر را، مثل همین قضیه بروج را، اینها همه را در مقام محاسبه زحمت کشیدن در طی 30 سال اینو جدول بندی کردن و دادن دست ما. اون وقت اگر انشاءالله بتونیم من و شما مستخرج بار بیاییم، خدا توفیقش رو عطا کنه، زیجات در دست ما هست، بعد میشه بر اساس این زیجها بیایید استخراج بفرمایید. اینا زحمت کشیدن الان راجع به طول و عرض بلاد چقدر زحمت کشیده شده، حدود 3 تا جدولش که در پایان معرفت وقت و قبله چاپ شده که کتابش هست در خدمتش هستید، میگیرید داشته باشید انشاءالله تا یکمی جلوتر که رفتیم انشاءالله اون جدولها رو هم یکی یکی یاد میگیرید، چیز سنگینی نیست، راحته و محاسبات اینهاشان به راحتی آنی حل میفرمایید، بهتر از ما میتونید حل کنید، با اینکه الحمدلله همه عزیزان نوعا ریاضیات خوندید، اطلاعاتتون در این بخش هم خوبه. خب این دایره منطقه البروج رو پس گرفتیم از اول اعتدال ربیعی که اول حمل باشه، اول فروردین، این رو به 30 تا برج تقسیم کردیم چی به 12 تا برج 30 درجه‌ای تقسیم کردیم. حالا یا یک برجی به جای 30 درجه 29 درجه، یه برج دیگر 31 درجه است. یک درجه از هر برجی کم میاد زیاد میاد، اینها رو انشاءالله باید بر اساس اون نحوه استخراج باید فرمایش بفرمایید. الان حرف به اصطلاح تقسیم بندی بروجه و کار خوبی هم آقایون فرمودن، اینها رو باید توجه داشته باشیم. مثلا روایت خیلی فنی وارد شده، روایت داره که لا اعتبار بالجدول روایت، بلکه صم للرؤیه و افطر للرؤیه، که اعتبار به جدول نیست. جدول رو عرض کردیم که جدول یعنی تقویم. خب این روایت رو میبینی الان خیلی ها گرفتن و گفتن آقا حرف منجمین رو بگیرید رها کنید، چون روایت گفت لا اعتبار به جدول، به جدول اعتباری نیست. جدول یعنی همین زیجات، زیج اصطلاح فرانسویه که زیگ انشاءالله بعدها ریشیابیش و آقا میفرمون و نگاه میفرمون، و که کم کم شده زیج. اسم زیج در فارسی ما هست جدول، بعد مراد از جدول تقسیم بندیه. مثلا اون مطلب هست که میگیم تقویم، که الان شما هم این تقویم ها رو که آیون نوشتن باز میکنید، آیون قدما، میبینید در تقویمشون جدول بندی کردن. در هر صفحه تقویم قدما رو الان بگیرید، فرس روش قدیمی رو، آیونی که جدید مینویسن، این اینقدر وسعت نداره، اینا فقط مثلا آفتاب و ماه را استخراج میکنن، اما اونها نه، اونها احکام و چیز رو میارن و در چندین افق مثلا نماز اذان ظهر و صبح و مغرب عشا اینا رو میفرماین. یا مثلا هست و آقا در تقویم هایی که خودشون قدیم چاپ میکردن، حدود 9 سال تقویم چاپ میکردن دیگه، و در حاشیه صفحه تقویمیشون راجع به شهر تهران استخراج فرمود که شما هر روز بخواهید بر اساس دقیقه و ساعت خاص قبله شهر تهرانی هستی، در تهران قبلت رو معلوم کنی کدوم طرفه، هر روز اونجا برای تو جدول ساعت میده. امروز مثلا فرض 12:35، اون یکی 1:02، 1:30، همینجور به تناسب از اولین روز فروردین گرفته تا آخرین روز اسفند. الان کسی در تهران اگه باشه دیگه بر اساس تقویمیشون اگه کسی داشته باشه، در به دست آوردن قبله خودش مشکل نداره، هر روز طبق اون دقیقه‌ای که میده هوا آفتابیه رو به طرف آفتاب وای میسته قبله اوست. مثلا ایجو کارها رو هم آیون میکردن، اینو توی جدولی مثلا ثبت فرمود، اول فروردین مقابل او جدول انتها دقیقه فلان ساعت فلان، دوم فروردین، سوم، دهم، اردیبهشت، خرداد، شهر، همینجور تا آخر هر روز تک تک استخراج شد. یا همونی که برز سندیم یه وقتی مثلا ستاره کف الخصیب اگر برسن به دایره نصف النهار، هر شخصی که انشاءالله راجب او حرف میزنیم دایره نصف النهار، اینجا بهترین وقت استجابت دعاست. چقدر در روایات حرف داریم در این رابطه، خیلی هم خوب. خب کی بدونیم ستاره کف الخصیب میرسه به دایره نصف النهار شهر تهران که ما اون لحظه که میرسه دعا کنیم؟ مثل این که اذان ظهر هر روز شما، آفتاب از مشرق به ظاهر دیگه از مشرق پا میشه میاد تا میرسه اول ظهر شما به دایره نصف النهار شما، درست؟ بعد از دایره نصف النهار در میره، میره افق غربی. پس هر روز آفتاب یک وصولی به دایره نصف النهار شهر تهران شما داره. قبل از او سبزوار داره، نیشابور داره، مشهد داره، همینجور میره سرخس داره، همینجور دیگه هر شهری، هر نقطه‌ای، هر مکانی برای خودش یه دایره نصف النهار داره، که آفتاب در مسیر راهش هی میرسه به این دایره نصف النهار، اونجا اذان میشه، 5 دقیقه بعد میرسه فلون شهر، اونجا اذان میشه، 2 دقیقه بعد میرسه اونجا اذان میشه. چه بسا حالا اول تهران از این ور شهر مثلا تهران پارس چی میگن سرخسا، اونجا یعنی اذان ظهر شده اونجا هنوز آخر تهران طرف میدان آزادی، اون طرفا هنوز 3 دقیقه 4 دقیقه 2 دقیقه داره اذان اونجا بشه، چون خیلی این سر تا اون سر تهران در حدود الان 60-70 کیلومتر چیز داره دیگه، با اینا چه بسا در حدود، حالا باید به دقت حساب کنی، چیز در حدود 5 دقیقه 4 دقیقه کمتر موقع اذان ظهر با هم تفاوت دارن. اذان اونجا گذشته، اونجا هنوز اذان نشده مثلا. خب اینا که دایره، اینجا حالا ستاره کف الخصیب کی میرسه به دایره نصف النهار مثلا شهر تهران که من تهرانی اینجا بتونم این لحظه دعای مثلا درد دلم با خدا کنم که دعا مستجاب بشه؟ من نمیدونیم که آفتابش، حالا آیون استخراج کردن و اذان ظهر آفتاب همه جا معروف شده، اذان میگن و ما میفهمیم، اما برای ستاره کف الخصیب که اذان نمیگن که ایشون آمده به دایره نصف النهار شهر تهران رسیده که درو. این مثلا آقا استخراج فرمود، این رو تمام طول سال استخراج کرده که کی چه روزهایی این میرسه به نصف النهار شهر تهران. حالا فعلا تهرانی ها مثل این که همه چیز به نفعشون داره تمام میشه، اینجا مثلا اینا استخراج شده، اینها رو جدول بندی میکنن. این جدول در اصطلاح اونها هست زیج، اما در اصطلاح ما هست جدول. الان که میگیم تقویم، الان دیگه تمام سالنامه ها پشتش می‌نویسیم تقویم، مثلا سال فلان تقویم، تقویم یعنی جدول. الان کتاب تقویم باز میکنیم، جدول یک ستونش مثلا مال فروردین، یک ستونش مال ماه مثلا فرس قدیم، یک ستونش مال سال جلالی، یک ستونش مال سال رومی، همینجور ستون به ستون داره دیگه. خیلی خوب، فرس قدیم مثل مازندران ما، شروین ما، اون ما، ارک ما، ملار ما، امثال اینایی که داره، اینا همه تو فرس قدیم هم اومده، اینا جدوله، درست؟ پس الان این کتاب تقویم باز میکنیم، کلا میبینید جدولیه. این اسمش از چی؟ میگیم جدول، تقویم، اونجا فرانسه میگن زیج، و تو عربی هم به لحاظ اینجا میگیم جدول. روایت آمده لا اعتبار بالجدول، به جدول اعتبار نیست. چرا؟ اینا رو تا آدم اهل فن نباشه همینجور بره به سراغ روایات، این گرفتاری ها درست میشه. آقایان درسشو نخوندن مثل آقای شعرانی جان، حرف نشنیده بودن. چقدر متاسفانه است عزیزانی که تو مثلا حالا فرض این لباس تنشون هست، مثل بنده خیلی چیزها رو آگاهی ندارم، میام این روایت میخونم، میگه ببین، میگه منجم نه، میگه تقویم بذارید کنار. آقا این فرمایش نیست، دلیلش اینه. خود منجمین هم میگن لا اعتبار بالجدول. چرا؟ برای اینکه در جداول زیجات، جدول زیجی، او میاد 12 برج را بر اساس 30 درجه 30 درجه در مثلا بخش قمری از محرم میگیره، درست؟ مثلا او طبق برنامه خودش اولین برج رو 30 درجه میگیره، دومین رو 29. مثلا الان بریم تو جدول زیجات، میگه محرم 30 درجه، یعنی 30 روز، دوباره خیلی محرم 30 روز، بعد از اون محرم چی میشه؟ صفر 29 روز، بعد از صفر چی؟ ربیع الاول 30 روز، دوباره بعد از او ربیع الثانی 29 روز، جماد الاولا 30 روز، جماد الثانی 29 روز، رجب 30 روز، ماه شعبان 29 روز، ماه رمضان 30 روز، درست؟ بعد از ماه رمضان شوال 29 روز، ذی‌قعده 30، ذی‌الحجه چی آقا؟ 29. دوباره میاییم اول ماه قمری میشه اول ماه محرم دیگه، دوباره محرم 30، صفر 29، همینجور 30 29 30 29. امام داره راجع به افطار و راجع به صوم ماه رمضان داره حرف میزنه، درست؟ امام داره که راجع به او حرف میزنه، میگه لا اعتبار بالجدول، مبادا که ماه رمضان را بیای همیشه 30 روز بگیری. چرا؟ برای اینکه در جدول 30 آمده. خب این معناش اینه که پس جدول باطله؟ نه، آیون جداولی ها خودشون عنوان کردن، گفتن آقا ما بر اساس فلون معیار 30 29 30 29 30 29 ماه رمضان رو انداختیم تو 30. اما این معناش اینه که شما بری یک کتاب زیج رو بگیری در طی سال بهش عمل کنی. کتاب زیج به عنوان یک کتاب منبعه، آقای مستخرج باید بیاد از کتاب زیج مبدع رو بگیره، بعد بشینه برای هر تک تک سال حساب کنه، بعد ببینه که درسته که در جدول ماه رمضان 30 آمده، اون کسی که مثل خواجه طوسی اومده زیج اولوغ بیک یا زیج ایلخانی رو نوشته، در اون زیج خودش میاد تو جدول میگه محرم 30، صفر 29، اون 30، بعد تا میرسه ماه رمضان 30 روز. این خودش عاقله، این خودش متشرعه، او خودش سالیانی روزه گرفته، او خودش میدونه که ماه کلن قمری سال تو سال عوض میشه، داره دور میزنه. این گای 29 روز میشه، امسال ماه رجب 30 روزه، سال بعد 29 روزه، ماه شعبان امسال 30 روز میفته، ناگهانی سال بعد 29 میفته، گای دو تا ماه 29 روز بغل هم میشن که سه تا ماه 29 روز هیچ موقع نداره در قمری، سه تا ماه پشت سر هم 30 روز بشه. اینا رو این آقایون میدونن، یعنی خواجه طوسی حالش نمیشه که ماه رمضان همیشه 30 روزه نیست. درو منتها امام میفرماد مبادا که شما برید به جدول عمل کنید. جدول یک مبدا است برای استخراج، باید مستخرجی باشه از جدول و از زیج استخراج کنه. اینه که آقا فرمود لا اعتبار بالجدول، صم للرؤیا افطر للرؤیا، ماه رمضان که شد بعد روزه بگیرید که ببینید ماه را، افطار کنید ببینید ماه را. درست؟ اعتبار به جدول نیست. چرا؟ برای اینکه جدول مبدا استخراجه، نه اینکه خود او باید بهش عمل بشه در مقام سال قمری. خود جدول رو که عمل نمی کنن. الان کسی نیومد که بگه آقا ما هر سال بر اساس زیج اولوغ بیک فقط وایسیم ببینیم ایشون محرم رو چه گرفته، ما هم همون بگیریم. با ایشون محرم رو 30 روز گرفته، پس همیشه محرم 30 روز است. و حالی که اونایی که این جداول رو نوشتن، این زیجات رو نوشتن، خودشون پدر جد این حرفا هستن، میدونن ماهای قمری در طی سال، در طی سالها هر ماه گاهی 29 میشه، گاهی 30 میشه، گاهی 29 میشه، گاهی 30 میشه. اینا حالیشونه، نه اینکه من تو اونجا یه ضابطه ای دارن، باید مستخرج ضابطه رو از اونجا بگیره، اون کم و کسری های هر ماه را هر سال به استقرار استخراج کنه. ولذا اونجا مجتهد میخواد. این اون جدول منبع اجتهادیشه، اون نحو استخراجی که آقای مستخرج هر سال میکنه اون میشه اصل کار. ولذا امام فرمود در هنگام ماه رمضان در روزه گرفتن یا در مورد افطار کردن به جدول عمل نکنید. اعتبار به جدول نیست، یعنی جدول برای عمل کردن نیست، نه اینکه جدول باطله، نه اینکه زیجات خرابه، این معناش نیست برادر. هیچگاه امام معصومی حرفو نمیزنه، اونم تازه امام معصوم این حرفو بزنه بعد خواجه طوسی نفهمه، ابن سینای به این عظمت نفهمه. حالا بنده ای که مثلا چهار تا یه لمعه خوندم و یه چهار تا کتاب رو همینجور گاز زدیم و بلغوری کردیم، من میفهمم این روایت چی میگه. این دقت در کار. ولذا عایشه ارانه جان فرمود که این که روایت میگه اعتبار به جدول نیست، یعنی در مقام عمل جناب عالی بخوای از جدول بگیری مستقیم عمل کنی حق نداری، باید جدول در دست اهل فنش بیفته، اهل فن استخراج بکنه، بعد از استخراج حالا شما بیا به عنوان مقلد بیا عمل کن. مثل اینکه الان به من شما میگن آقا شما خودت مستقیما بخوای فلون روایت رو ببینی که حکم شرعیش چیه حق نداری ببینی، ببینی عمل بکنی خلاف دار. چرا؟ برای اینکه این روایت روایت معارض داره، روایت عام داره، روایت خاص داره، روایت مطلق داره، روایت مقید داره، روایت در معنای عام داره. تا یک مجتهد مستخرج اجتهادی بیاد این روایت رو با ده ها روایت دیگر، با آیات دیگر، با مسائل عقلی اینا رو با هم دیگر تطبیق بکنه، اگر از این روایت حکمی استخراج کرد، اون وقت شما تقلید کنید عمل کن. وگرنه مقلد بدون این که در خدمت مجتهد باشه خودش بگه بعد بنده یه روایتی دیدم اینجوری باید بهش عمل کنم، آقا این روایتی که تو دیدی احتمال داره روایت مطلق باشه، مقید داره، عام باشه، خاص داره، مخصص داره، بعد شاید مثلا روایت یه چیز دیگری داره که بر او حاکمه، این محکوم باشه. اینها همین جوری نمیشه که بگیم من صرفا یه روایت دیدم بهش عمل میکنم. اینجا هم همینه، لاعتبار بالجدول امام خیلی محققانه حرف رو مطرح کرد، ولذا روایت امام را به دست تمام زیج نویسان بدی بگی به 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 به، اصلا خود این روایت نشون میده امام حجت اللهه. چرا؟ با اینکه درس ظاهری علم فکری اینجوری پیش کسی نخونده که بدون جدول یعنی چی، رؤیت طبیعی یعنی چی، اما این بر اساس علم امامتش میدونه که جدول یک ضوابط زیجی است، یک مبدأ است برای استخراج مستخرج، درست؟ بعد داره معیار میده، میگه در مقام روزه گرفتن و افطار کردن جدول رو عمل نکن. چرا؟ چون جدول تو مجتهد نیستی، باید از جدول استخراج بشه کار دونی. تو بس میگه خب من چیکار کنم آقا، من جدول رو بلد نیستم چه کنم؟ میگه جدول بلد نیستی، اول ماه در بیا برو پشت بوم خونت، ماه رو دیدی روزه رو بگیر، ندیدی روزه نه. حالا اگر آمد و اول ماه بود تو تقصیر نداری، ندیدی یا مشکت بود، اینا دیگه بر اساس بیچارگی ما هست الان این روایات اومده دیگه، مثل شکیات در نماز. امام معصوم که شک نمیکنه که، علی این همه در رساله چقدر ما شکیات داریم در باب نماز، چرا؟ اینو مال ماست، مگه امام معصوم هم شک میکنه؟ امام معصوم که دیگه در نماز شک نداره که بگیم خب آقا شما یه وقتی شک کردی بنابر چند میذاری؟ اینا به ما فرمودن تو اگه شک کردی فبن علل اکثر. بعد حالا اگه نماز چه بود، پاشو یه رکعت نماز نمیدونم سهو بخون یا دو رکعت نمیدونم سهو بخون، این حرفایی که برای ما برای ماست. اونجا طرف میره از امام میگه آقا من ماه رمضان رو باید چجوری تشخیص بدم؟ امام بهش میگه مبادا به جدول عمل کنی، کار تو نیست، و کار جدول ما رو یه محققه، پس من چیکار کنم؟ فرمود تو ببین افطار کن، ببین روزه بگیر. معناش اینه، ولذا تمام دانشمندان در علم هیئت همه فرمودن این روایتی که از امام معصوم است لاعتبار بالجدول، این روایت روایتی است که از به تعبیری از اخبار به غیب این بزرگوارانه، با این که به ظاهر علمی اینجوری نرفتن توی یک مثلا زیج بنویسن زیج بخونن، به تعبیر مرحوم آقای حجلی آقای قاضی جان به آقازاده شون است مهدی آقا میفرمود من این درسی که تو خوندی برای استخراج و احکام جفلیه و نتایج جفلیه، این روش رو من یاد نگرفتم که از اینجا برم تا اونجا. حالا البته این امام معصوم میدونه ها، او بخواد بکنه میکنه، اذا شاءن علم و علم، اما ایشون میفرمود از این که تو مثلا این آیه رو میگیری تفسیرش میکنی، بعد در تفسیر میره تومار میشه. او چه تومارها درست میشه، درست؟ یک آیه قرآن گاهی میبینی اینقدر تفسیر میشه، بخوای این تومارش رو به پی هم ببندی و بری که از این آیه چه نتایجی حاصل میشه، چه حقایقی در میاد، چقدر علم منتشی میشه. این شاید مثلا بگم یه جدول او شاید این سر تا اون سر مهدیه رو پر کنه، درست؟ اما ایشون میفرمود من این مسیر این که چجور باید تکثیر بشه، حروف بعدی اینا رو من یاد نگرفتم، اما پسر جان اون نتیجه‌ای که تو بهش میرسی نتیجه اینه. قبل از این ایشون به نتیجه اینه، نتیجت اینه، حالا شما این راه رو برو. ایشون میرفت دقیقا به همون نتیجه میرسی. این که اصلا روایت فرمود لاعتبار بالجدول، این از اون روایات بسیار شیرین در تأیید علم هیئت و نجومه، اما بر اساس بیسوادی ما شده از روایات به شدت مخالف هیئت و نجوم. اینها رو نفرمایید، در بین ماها نباشه. امروز علوم در دانشگاه های جهان در دانشگاه های جهان به صورت یک چیزای با عظمتی در آمد، مبادا با نفهمی خودمون، با ندانی خودمون یه حرفی بزنیم و دانشمندان دنیا بگیرن بگن اینا چی میگن، اینا کجای کارن، هنوز مثل این اصلا چیزی حالیشون نمیشه. حقم دارن نه، خودشون اینجور پیشرفت میکنن. ما امام ما که بر اساس علم حرف میزنه، اون حرف علمی امام رو ما رو بیاریم به یک جوری معنا میکنیم با جهالت خودمون، بعد به ضرر مقام امامت تمام میشه. اینه که به تعبیر آقای شعرانی جان میفرمود اصلا کسی که مجتهده باید در مطلق علوم مجتهد باشه، وگرنه اگه در مطلق علوم درست دقت به کار نیاورده باشه، بالاخره در اجتهادش، در فهمش، در روایات یه جاهایی میرسه میبینی حرفایی میزنه که حرفا مبانی علمی نداره. با زیر رو کنیم اینا رو ما. دین دین علمه. متاسفانه اینها رو چند بار الان من اینجا دارم میگم، این دردها رو ما خیلی داریم. دین دین علم است، دین حقیقت دار دار علم است. باید کاری نکنیم که جهل خودمون را به حساب دینمون بگذاریم، چون خودمون نمیدونیم. اون وقت باید یه جوری روایات رو معنا کنیم با اون مقدار دانسته های ما جور در بیاد، و اگر جور در نیامد تکفیر کنیم، رد کنیم. به تعبیر جناب حاجی سبزواری در اول اسرار الحکم فرمود حرف مردم را آدم بفهمه هنره. تا هر کسی رو شنیدید زود دست رد نزنید، زود دست به قلم نشید که نه این حرفش اشکال داره باید ردش کنم. عجله نکن، شاید حرفی لمی داره، یه باطنی داره، مثلا یه اسراری توش هست و تو هنوز توجه نکردی. چه عجله یه؟ چرا زود منتقد میشیم و این اسمشو میگذاریم که بله عالم تحقیق یعنی عالم انتقاد؟ چه خبره؟ عالم تحقیق یعنی عالم فهم. آدم با دقت به اسرار حرفا پی ببر، به اسرار حرفا، وگرنه بیایی ما خیلی بخواییم سر به سر ظواهر آیات قرآن کریم بگذاریم و بگیم بله شما چرا بت رو میپرستی، برای اینکه این سنگ، این که چوبه، این که بت پرستیه. خب یکی دیگه میگه شما هم که رو به سوی این مکه وای میسی، مگه اون مکه چیه؟ مگه آقای سعودی نساخته؟ مگه قبل از او بنی عباس نساختن؟ مگه قبل از او چند بار خراب نشده؟ مگه سنگ او از همین گوش و کنار مکه جمع نشده؟ اینو با سنگ و گل نساختن؟ چطور شد که ما به سوی یک مثلا یه سنگی وای میستیم، نماز میخونیم یا عبادت میکردیم، مال ما شرک شده، شما هم به طرف یک مثلا چیزی وای میستید نماز میخونی شرک نی؟ حتما باید طواف که تموم شد نماز طواف رو طوری بخونی که هجر و چیز مقام حضرت ابراهیم بیفته بین شما و بین خانه خدا. خب مقام ابراهیم بگه چیه؟ این آل سعودی ساخت، یه چیز نمیدونم فلز مانند، حالا چی هست، هر چی ساخته، این ساختن اونجا گذاشتن گفتن اینجا. پس تو اینجوری دارن زمونی بت پرستی چیه بالاخره سرش؟ خب ما هم که داریم وای میستیم به طرف یه چند تا سنگ داریم نماز میخونیم. چطور شد گفت با اوشه تجور تجور با ایلم تجور، با شما جر بده با ما جر نده؟ خب شما هم که داری اینجور وای میستید، بریم ببینیم سر چیه. درست الان وقتی آدم میره مثلا میبینه که اونهایی که مسیحیت اصیل بودن، اونها هیچ کار نمیگفتن به این که ما سه تا خدا داریم، ابا ابن و روح القدس، اینا اینجور نفرمودن. یا مثل حرف خدایان جناب افلاطون میشه، اومد ارباب انبا اروا را، ارباب انوا را، مسل افلاطونی را تعبیر فرمود. درست؟ خب شما هم که در قرآن ما میگیم که ملائکه الله، پس چی شد آقا؟ الان روایت ما دارن، ما بالای سر هر شی این ملک موکل گذاشتیم. ایشون فرمود مسل ارباب انواع شیخ اشراق، مسل افلاطونی، درست؟ تو عقول طولیه ی آقایون مشا. خب این همینی که الان روایات ما آیات ما میگه ملائکه الله، مدبرات امر. این ملائکه الله، مدبرات امر، رسول الهیه، تدبیر کننده عالم، اینا یعنی چه؟ اینا یعنی همون ارباب انواع آقایه. الان شما تو این رساله مسلی که از هست استادمون چاپ شده نگاه بفرمایید، چند روایت از امام صادق علیه السلام اینجا آمده که آقا وقتی این خروس های اینجا صدا میزنن، خروسی در عرش الهی هست، او که صدا میزنه اینا همه صدا میزنن. خب این چجوریه؟ این رو جناب افلاطون تعبیر کرده به ارباب انوا یا مسل. درست؟ یواش یواش اومدن بعدی ها متوجه نشدن، گفتن افلاطون برای عالم قائل به خدایان است. خدایان، خدا در اصطلاح قدما دیگه خیلی معروف هم شده. خدای چه؟ خدای چه؟ خدای چه؟ یعنی رب، یعنی پروراننده، یعنی مربی. حالا تا جایی که میایم ناخدای کشتی. بله؟ خود رب البیت رو کسی که تربیت کننده خانه است، پدر خانه است، او رو در میگیم رب البیت. چون رب البیت می قرار نشد یکی رب بیشتر جز خدا نباشه، رب العالمین. باز رب البیت یعنی چه؟ اینا هست برادر، زود وارد عمل نشیم. فهمیدن مشکله، همین جور حرف رد کردن هنر نیست. یه ظاهر یه آیه رو گرفتن با مردم جنگیدن، اینها برادر هنر نیست، اینا لم داره. آیه قرآن میگه که هیچ کس نمیدونه که آیا فردا بارون میاد یا نمیاد. خب و شما بیاید کلن در تمام این هواشناسی ها رو ببندید دیگه، بگی آیه قرآن میگه که هیچ کی نمیدونه آینده چه خبره، بارون میاد یا نمیاد، درست؟ خب حال این که آقای هواشناسی حالا هر روز هر شب میاد میگه آقا فردا فلونجا ابری، نیمه ابری، تمام ابری، باران، رگبار پراکنده، چه میبینیم میشه. حالا بله الان چون تازه به کار شروع فرمودن، هنوز ابتدای تجربیاتشونه، شاید یه چهار روزی چهار باری هم گفته باشن اشتباه در آمده باشه. حالا همچون نیست که قرآن خدا باشه که بگیم اشتباه نباید داشته باشه، که داشت، اما صد جاره که درست گفتن. که آیه قرآن میگه که هیچکی نمیدونه که در آینده باران میاد یا نه، یا نزل الغیث مثلا یا نه، فقط خدا میدونه. الان که آیون دانا شدن، همه هواشناسی میگن، هیچکی نمیدونه بچه ای که در شکم مادر است این مذکره یا مؤنثه. بفرمایید علم سنوگرافی آمده میگه دختره، میگم پسره، شاید از صد تا دو تا اشتباه در بیاد. پس علم سنوگرافی جمع بفرمایید میشه؟ هیچکی نمیدونه، آیه قرآن دیگه، هیچکی نمیدونه به این که در آینده کجا مرگ او پیش میاد. خدا، رب، رسول، از مرتضا، از خودمونی ها، از کسانی که مسلمون نیستن کافرن، چه بسا طرف به دقت میگه آقا بنده فلون روز فلون ساعت فلون دقیقه فلون جا میمیرم، شما بیا جنازه منو بگیر. چقدر از بزرگان خودمونم داشتیم این حرفا رو زدن و به خوبی هم شد. نه، امام امیرالمومنین که به این خوبی به میثم تمار فرمود تو رو روزی در کوفه بالای همین این نخل خرمایی که الان من تو رو میبینه میخنده، بالای همین ایشون تو رو دار میزنن و در زبان تو در میارن و اینجور تو رو شهیدت میکنن. پس او آیه قرآن چی میگه؟ زود نیایید، آیات رو نگیرید، به جنگ مردم نرید. خواهش میکنیم حرفا رها کنیم، بذارید دار دار علم باشه، تو فهم قرآن دقیق بشه. همین جوری نیست. پس یه روایت گرفتن لا اعتبار بالجدول، این معناش این نیست برید دنبال کنیم منجمین رو. یه روایت میگیره بله شاعران کذابن. آقا دقت بفرما، این شاعر کذابه یا منجم و کذابان یا چه اینا روایات آیات شأن نزول داره، مورد داره، با دنبال کرد. جناب امین الاسلام طبرسی در مجمع نقل کرد وقتی آیه وارد شد به این که مثلا شاعران نباید چه یه سری شاعرای بسیار خوب مثل حسان ابن ثابت، مثلا حالا کمیت اسدی اصل جناب رسول الله نبودن، یکی متأخر در زمان آقا چند تا شاعر بنامن که الان شعر اینها در ادبیات عرب ما در تفسیر آیات و روایات مورد استناد مفسرینه، که خود جناب امین الاسلام طبرسی، مرحوم شیخ طوسی در تبیان، آقایان دیگر در تفسیر آیات از همین اشعار استفاده کردن. چقدر اشعار آمدن خدمت آقا جان. آقا قرآن فصل میگه نازل شده و شعراء یتبعهم الغاوون، شعراء کسانی هستند که آدمای گمراهان اینا دنبال این شعراء میگردن. کار ما چی میشه؟ روایت صاف امین الاسلام طبرسی آورده که آقا به اینها فرمود نه این خطاب به شما نیست، این خدا آقا، نه اینکه اون موقع شعر و شاعری درآمد داشته، آقا نه مثل الان مدعی‌ها درآمد داره، الان دیگه ماشاءالله دور درآمد مدعی شد، درست؟ اون موقع هم درآمد بود آقا، درآمد، پول. بچه میخواست عروسی بکنه، یک شاعری چون عرب رسم هر کسی میتونست بیاد در شأن این آقا داماد و حضرت علی خانم عروس بخواد اشعار بگوید، چقدر پول میدادن، درست؟ شعر و شاعری شد یک ملعبه دست هرچی بیشرف. بعد قرآن، بعد حالا اینا آمدن اون چه؟ اون مخالفین بعضی از شعرها رو پول کلان دادن، گفتن بر علیه محمد صلی الله علیه و آله بر علیه ایشون شعر بسازی. شعرها افتادن به جان آقا، قرآن آیه نازل کرده و شعرها یتبعهم الغاوون، اما آقا به این بزرگوارانی که خدمت آقا رسیدن اسم داره اونجا، کی کی کی، آیون شاعر چند تا. گفتن آقا جان اگه آیه اینه پس ما دیگه دست از شعر گفتن برداریم. آقا فرمود نه، آیه به شما کار نداره، به اونهایی که دارن از شعر و شاعری در جنبه گمراهی و بدی دارن دنبال میکنن کار به اونها داره، شما رو نمیگه جان. و تازه روایت داره ان من الشعر لحکمه، یه روایت داره ماه رمضان شعر خوندن، شعر گفتن، روز جمعه شعر گفتن، شعر خوندن مکروهه. یه روایت داره ان من الشعر لحکمه. حضرت استادمون که از 19 ماه رمضان شب تا شب عید فطر قصیده ینبع الحیات رو گفتن، 426 بیت عربی، درست؟ اینا جمع بشه آقا، خیلی حرفا در اجتماع پراکنده است، این حرفا اساس نداره، اینا باید قشنگ غربال بشه، غربال بشه. حرفا متاسفانه افتاد دست یه عده‌ای که مثلا دیگه در حد اطلاعات عمومی هستن، یه فرمایشاتی میفرمایند به صورت جلسات وعظی شده، چه شده؟ این حرفا همینجور داره میپیچه. اینها بده برای ما آقا، این دینی که این همه علم توشه باز بخواد سرنوشت این دین کشیده بشه به این حرفا گرفتاری. الان که الان اخیراً الان هر کجا ما میریم جوان، عزیزان، خواهران، برادران، بله آقا مولوی سنیه، سعدی سنیه، ابن عربی سنیه، اون سنیه، اون سنیه، چه خبرتون شده؟ چرا یه چوب گرفتید الان فقط سنی درست میکنید؟ شما نبودید زمان اونها، اگر بودیم ما هم از اینا سنی تر می شدیم. اگر می بودیم که این 4 بیتی که مثلا مولوی در یه گوشه کناری برای اسکات یه 4 نفر آدم بیشرف نادانی که تا می شنیدن که چه در جا بیای سر رو قطع کنید و بکشید و عالم علم همه تعطیل بشه، خب این طوری که نیست برادر جان. خب چرا؟ بله اونجا نوشتن که ایشون سنیه، اون کتاب نوشته که سنیه، کتابم که الان دیگه هر کی صبح پا شد کتاب نویس شد، یک درد بزرگ عالم اسلام کتاب نویسن. و بدبختی دیگرم اینه که در جا هر کتاب بی ارزشی که اصلا معلوم نیست سر تو پاش چیه در جا میبینی چاپ میخوره، میشه به عنوان جهانی یک کد ارشاد، چی بهش میگن، چی میگه کتاب، چی داره، نه این شابک، یه شابک بهش میزنم میشه جهانی. آخه چرا داری پخش میکنی این کتاب ها؟ چرا داره میره برادر؟ این کتاب ها میره دست دانشمندان غرب، اینا رو میگیرن میخونن بریش ما میخندن، نکنن این کارا را. اینا خیلی الان درد اجتماع شده و آقایان وزارت ارشادم که دیگه من فکرم اینه واقعا وزارت ارشادی که میخواد تایید کنه کتاب ها را باید معیدین ذوالفنون باشه. ببینید این که این آقایی که این کتاب رو جمع کرده یه جا دو جا این کتاب رو بخونه، کافی همین یک موردش آدم ببینه معلومه که این فرد متخصص در فن هست یا نه، یا همینجور نشسته یه چیز جمع کرد. بعد چونم الان اجتماع خیلی حوصله کتاب خوندن بزرگو ندارن دیگه، کو آقا کتابی که رحلی باشه به این قطر و طولش باشه به این قطر، که بعضی از دوستان یادش بخیر گفت ما طلبه ها که بمیریم برای سنگ لحد دیگه قصه نداریم، ماشاءالله اینقدر خونه کتاب خونه مون کتاب های بزرگی صاف سنگ لحدمون میشه، دیگه حوصله ندارم مردم علی اینا رو بخونن، درست؟ کتاب ها شد جزوه جزوه، شده یه 4 صفحه 5 صفحه 6 صفحه آقا شد مؤلف. حالا بفر هر کسی گویا یه کتابی نوشته زیرش نویس نویسنده ما فلانی مؤلف فلانی، تمام شد، شد دیگه مجتهد روزگار و ده رو از گیر، نمیدونیم چیکار کنیم با این حرفا. ای کاش کتاب نوشتن ها حرام میشد الا ما خرج به دلیل. اینها الان یه برنامه های بدبختی شده در به تعبیری شد. آقا میفرموده یه وقتی رفتیم توی یک مغازه کتاب فروشی دیدم که یه کتابی اونجا هست به نام الهیئت و الاسلام، کتابی که هیئت و اسلام، یعنی به یک تعبیر مثلا هیئت، علم هیئت از دیدگاه اسلام. گفتیم باز کنیم، الحمدلله کیه یه همچی کتاب به این عظمتیه. کتابو باز کردیم یک صفحه دو صفحه دیدم نه، هر چی نوشته نوشته اما از هیئت چیزی ننوشته، درو یه جا نوشته که کتابی که من در هیئت تو اسلام نوشتم دیگه در جهان نمونه نداره. او فرمودن ما همون زیرش نوشتیم به والله قسم من هم یه همچون کتابی در جهان ندیدم که کتابی در علم هیئت نوشته بشه و اصلا رفتی به هیئت نداشته باشه. چیه نوشته؟ مثلا چهار تا روزنامه یه مقاله نوشته و اونو گرفته و یه دو تا فلان. اینا رو ول کنید این حرفا را. یه روزی کتاب نویس کی بود؟ خواجه طوسی بود. یه روز کی می نوشت؟ علامه هلی. چه ضرورتی داره هر کی صبح پاشد قلم به دست بگیره کتاب بنویسه؟ بعد این کتاب ها رو پخش میکنن، شابک میزنن، میزنن به سراسر جهان. دانشمندان غرب و شرق هم همین کتاب ها رو میگیرن میخونن، آقا همچو به ما میخندن. پی اینا مثل این که دیگه هست، مثل این که عهد بوغن، اصلا خبر از علم ندارن. اینا چی مینویسن؟ چی راست هم میگن؟ نه. بعد کتاب هایی که از ما تو کتابخونه ها دزدیده شده، رفته تو کشورهایی مثل فرانسه، انگلیس، امریکا، اسرائیل، این کتاب های اصیل دست اونهاست. اونا میبینن نویسنده های قبلی اسلام را با نویسنده هایی که الان آمدن در میدان علم و بزرگترین تاخت و تازم الان که شده وادی عرفان. خود فلون آقای عارف خبر نداره، اما 10 تا کتاب راجب زندگی نامش داره چاپ میشه، خودش خبر نداره اصلا. چرا؟ چون بازار داره، مردم خوب میخرن، پول بسیار خوبی درآمد داره. یعنی خداییش الان بابا طرف کتاب مینویست از جنبه علمی بهترین کتاب در اون علم بود، حتی اسم خودشو نمینویست تا چه برسه به این که بره چاپ کنه و ببینه پول درآمدش چیه. بنده برای من پیش آمد با آقای زنگ، آقا جان شما این کتاب رو نوشتی، این اینجوری نیست، این اونجاش اونه، اونجاش اونه، اونجاش اونه. بعد گفتم شما با این کتابی که نوشتی بدایه خوندی؟ گفت نه. نهایه چطور؟ گفت نه. گفتم شهید الله راستشو گفت. منظومه چی؟ گفت نه. اسفار چی؟ گفت نه. تمهید و اینا کتابای عرفانی چی؟ گفت نه. دوست دارم منم اینجا اونجا جمع کردم نوشتم. گفتم برادر آخه اینایی که تو نوشتی این اونجا 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 اشتباه داره. اینو تو نوشتی به اسم عرفان، به اسم فلون عالم، به اسم فلون عارف اینو پخشش کردی، این میره تو دست مردم، اینو چی پیش میاد؟ بله. بعد یه کمی که سر به سرشو با هم دیگه اینا کم کم دیگه خب آقا دیگه زندگی ما از این راه تامین میشه. ای داده بیداد، ای داده بیداد، چه کنیم با این حرفا؟ الان عالم عرفان خیلی عجیب و غریب شده. مولا صدرا کی بود؟ درست؟ مولا صدرا کی بود؟ خیلی آدم نمیدونه این دردا رو چه کنه. خب مولا صدرا با فلون زنی که میاد و مانتو و یه جوری و نه روسری داره نه رو داره نه نمیدونم نه حجاب داره نه ظاهر داره نه باطن، آخه چی داری درست میکنید؟ اینا واقعا حریم حقیقت عرفان و فلسفه شکستنه. اینا ما ناراحتیم برای یه حرفا. خب بیایید اقلا ما که حرف ما میگیم چهار کم حرف هم ما هم داریم بشنوید. نه، برای این عالم این حرفا برای خودشون حقیقتی داره. مولا صدرای بنده خدا یه گوشه کهک و گرفته با اون ریاضت و با اون تقوایش و با اون چه موجه. یه فیلمی مثلا درست شده دیدم که در کنار آقای مولا صدرا یه خانم عجیب غریب براش درست کردن. هر کی نگاه میکنه آخه نه این که فیلمه، خیال میکنه حقیقتا خانم مولا صدرا اینه. بابا نبود تبدی این حرفا را. بعد اینجور درست میشه؟ بعد حالا کی میاد راجع مولا صدرا حرف بزنه؟ یه جلسه میگیریم، تو این جلسه به جای اینکه مثلا خانمی که میاد شرکت کنه مسیر بین خانم و آقا معلوم باشه، حجاب اسلامی و غیر اسلام، مولا صدرا یک محدثه، یک فقیه، یک مجتهد است. حالا اگه مرجع تقلیدی است حوصله‌اش نکرده که رساله بنویسه، الان وقتشو برای او بگیره، چون دید آیون دیگر رساله رو نوشتن، فکرشو گذاشت روی امر دیگر. آقا این جور که الان شما تمام ریش تیغ کرده ها و تمام نمیدونم زنهای مکشفه و غیر محجب اینا که چی مال صدرا معرفی کنی؟ بعد فردا این جوانی که الان تو دانشگاه هست چه هست چه هست که اصلا نمیدونه واقعا مال صدرا که اینجوری بود مال صدرا بشناسه. بعد نتیجه چی میشه؟ کتابای میشه که بله ابن سینا شرابخوار بود، زنباز بود، دخترباز بود. اینها میشه یک سری وسیله بود و آلت دست بعضیایی که مخالف فلسفه و عرفانه. میگه بفرمایید اینم مولا صدرای شما، دیدی؟ علامه حسن زاده هی میگه مولا صدرا مولا صدرا، اینم مولا صدرای شما، دیدی؟ اینجوری مولا صدراست. والله اگه اینجور مولا صدرا بود، به خدا قسم اگه مولا صدرا الان خودش بیا تشریف بیاره بگیم آقا جناب مولا صدرا اینی که ما الان تو رو داریم معرفی میکنیم قبول داری؟ اگه ایشون فرمود بفرمود. اینطوری آقا نباشه. ما خیلی در این مسائل حرف داریم و دلمون میسوزه که بزرگانمون، آقایانمون، عرفای ما و اون علمای حقیقی به حق متشرع ما، اینها همه داره تو دستبردها قرار بگیره و بنده که به یقین میدونم این دست انگلیسی ها تو تمام جاها تو کاره. منتهی چی جوری تو کاره چه میدونم. مثل همون هفته قبل عرض کردم آمدن فلسطین رو کم کم خریدن و چه و الان آمدن این حمله روز فلسطین کشته نمیشه؟ باید برگشت ببینیم که 40 سال قبل، 50 سال قبل، 70 سال قبل پدرهای همین بچه‌هایی که الان تفلیا دارن بیگناه کشته میشن اونها چه کردن از دست دشمنی که آمده با پولهای کلان زمینها رو خریده به چه وضع در آورده که الان دارن تو مازندران ما میکنن؟ درست؟ به من فرمودن مازندران یه قسمتی از زمینهاش الان به اندازه شمال شهر تهران زمین قیمت داره. نه شمال شهر الان، نه با الان شمال شهر تهران خیلی زمینها افت کرده بر اساس این قضیه زلزله و یرفا. اونی که 3 سال قبل 4 سال قبل قیمت داشت الان شده اون. چرا میکنن این کارا را؟ ببینید حجمه های مختلف ما داریم. یه وقتی بحث سیاسیه بسیار خوب، عراق رو گرفتن و افغانستان و الان هم که دارن کربلا و نجف اونجور میکنن، اما به نظر ما خدا شاهده مبارزه ای که اونا دارن با ما میکنن از این حرفا ریشه ای تر. تمام علم و عالم حقیقی داره از بین ما میره. اونا میان ریشه ای دارن میزنن، کاری میکنن که برای 20 سال 30 سال بعد دیگه یک کسی بتونه این اسفار عادی بخونه و مل صدرا بشناسه دیگه نی. شما وقتی بیا تمام اون اصلی ها رو بزنن از بین ببرن دیگه چند تا آدم رو ساحل پیمای در علم و کسی که ظاهر علم رو داره میبینه ای که نمیتونه دین نگه بداره که. اینها خیلی دارن کارهای ریشه‌ای تر انجام میدن. ما این دادا رو بکشیم محض رضای خدا. حالا دیگه سن بنده که الان 40 شد و تقریبا دارم وارد 41 هم میگذرم، حالا فکر میکنیم سال 59 تو سوسنگر شهید شدیم دیگه. الان چند سال قلابی داریم زندگی میکنیم؟ 59 حدود 20 نمیدونم 2 ساله چقدره هستیم. فکر میکنیم شهید شده هستیم، اما این نیست. خیلی آقا اونها ظریفانه آمدن وارد کار شدن، به شدت مؤلفین کتاب ها بالا رفت. به نظر من اینم یک طرحیست در انگلیس ریخته شده اومد تو ایران داره پیاده میشه. منتو چه نحوه پیادش میکنن، ای کاش یک کسی باشه مرد و مردانوار بره و این سندها و اسناد پشت پرده انگلیس و سازمان سیای امریکا رو در بیاره ببینی اینها در بین ما از چه کانال هایی دارم وارد میشم و کار میکنم که یواش 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 ریشه تمام کتابهای اصیل رو میکنم. اینا خیلی حرف داریم دیگه، وقت شما گرفته شد. تقسیم کره به بروج. خب حالا این 12 تا آقا این رو به عرض رسوندیم که 12 تا نقطه میشه 12 تا برج، درسته؟ این 12 تا برج از 6 دایره عرض باید ترسیم بشه. دایره عرض چی بود آقا؟ دایره ای بود که از 2 قطب منطقه البروج عبور میکرد و بر خود منطقه البروج هم عبور میکرد دیگه. قطعا این ضابطه کلیست. هر دایره عظیمه‌ای، یعنی هر دایره ای که از 2 قطب دایره عظیمه‌ای بگذره قطعا اون دایره عظیمه هم از 2 قطب ای میگذره، درست؟ الان این دایره مثلا عظیمه عرض باشه که الان خود این دایره‌ای که الان داریم دایره عرض هم میتونه باشه که دایره ماره بختاب اربعه هم بود، درست؟ چون میزانش اینه که از 2 قطب منطقه بگذره دیگه. الان از 2 قطب منطقه در طرف شمال و جنوب گذشته، آمد عمود بر خود منطقه شد در طرف شمال، عمود بر منطقه شد در طرف جنوب، درسته؟ خیلی. پس این الان کنهو یه دایره عرض هم هست که اسمشو گفتیم به یک جهتی ماره بختاب اربعه هم میشه. دایره میل هم میگیم، منتها دایره میل از 2 قطب معدل میگذره، دایره عرض از 2 قطب منطقه میگذره، درست؟ چون این دایره عرض الان با منطقه در 2 تا نقطه تقاطع کرده قطعا منطقه هم در دو تا نقطه قطب او رو تقاطعش میکنه. چرا؟ برای اینکه دو تا قطب علا این دایره عرض که ماره بختا بربر است کجاست؟ نقطه اعتدالین دیگه، دایره منطقه البروج از اعتدالین عبور کرد. خیلی حالا علا حرفمون اینه، پس این یک دایره عرض، اینم یک دایره عرض که آمد از دو تا نقطه انقلاب اعتدال عبور کرد، یه دایره عرض آمد از دو تا نقطه انقلاب عبور کرد، یه دایره عرض دیگری بگیریم باز از قطب منطقه بیاد اون نقطه متوهم مثلا این ور انقلاب، حالا میخواد از اعتدال شروع کن، از نقطه متوهم کنار نقطه اعتدال ربیعی این یک دایره میره، اینجا که بره میره کجا میگذره آقا؟ میره اون نقطه متوهمه، بازم نقطه اعتدال ربیعی در اون طرف اسفند میگذره، درست؟ و دایره دور در دور میره دیگه. خیلی یه دایره عرض دیگری میاد از قطب معدل میگذره و میخوره به اون نقطه متوهم مجاور انقلاب سیفی، درست؟ این وقتی اینجا بگذره بره قطب منطقه رو رد کنه هم میره از اون طرف تو نقطه متوهم کنار انقلاب شتوی اونوری میره. خب پس اینجا الان گم نکنیم، این الان دو تا دایره عرض اینجا گذروندیم که این دو تا دایره عرض این طرف میبینید حالا این 90 تا رو کرده به 3 تا 30 تا، درست؟ میره اونور اون 90 تا رو هم تبدیلش میکنه به 3 تا 30 تا، بعد همینجور دو تا دایره عرض اینور دو تا دایره عرض هم اونور همینجور مجموعاً 6 تا دایره عرض بگذرونیم. 6 تا که تقریبا از قبل که 4 تا رو داشتیم، درست؟ دو تا از اینور بیاریم ببریم که این دو تا اونور دو تا و اینور دو تا رو میگیره، دو تا هم از اینور ببریم که دو تای اینور رو و دو تای اونور رو میگیره که مجموعا میشه 6 تا دایره عرض، که این 6 تا دایره عرض اینور تقریبا نیمش میشه اینور منطقه رو 6 تا برج میکنه، نیمش میشه اونور اونور منطقه رو 6 برج میکنه که مجموعا میشه 12 تا برج. این الان تو درس وقت گذشت که این الان تو درس 14 اینو میخواستیم بگیم که انشاءالله الان نگاه بفرمایید آقا حل میشه براتون.